به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. ابراهیم گلستان از پیشگامان سینمای روشنفکری ایران در 101 سالگی درگذشت. دیوان عالی احکام زندان و تبعید متهمان پرونده کشته شدن روح الله عجمیان را تایید کرد. با گذشت یک هفته از بازداشت فعالان حقوق زنان در گیلان، وضعیت بازداشت آنها مشخص نیست. سلام، من مهران کریمی هستم. به این بخش از خبرها و گزارش‌ها خوش آمدید. ابراهیم گلستان از پیشگامان سینمای روشنفکری ایران و نویسنده روز سه‌شنبه در 101 سالگی درگذشت. آقای گلستان 26 مهر 1301 در شیراز متولد شده بود. او در 5 دهه اخیر در بریتانیا زندگی می‌کرد. ابراهیم گلستان در دهه 20 خورشیدی برای روزنامه‌ها کار عکاسی می‌کرد و نوشتن داستان را از همان دهه آغاز کرد.
یه دوربین بولکس 8 میلیمتری خریده بودم. فیلم می‌گرفتم، دیگه چندین فیلم گرفتم دیگه. اتفاقای روز می‌افتاد می‌گرفتم. هر چی اتفاق می‌افتاد دیگه، تمام دوره سقوط مصدق و کودتای 28 مرداد همینا من گرفتم دیگه.
آقای گلستان در دهه 30 استدیو گلستان را تأسیس کرد. او در دهه 40 خورشیدی اولین فیلمساز ایرانی بود که از جشنواره ونیز برای فیلم یک آتش جایزه گرفت. کانون کارگردانان سینمای ایران به مناسبت درگذشت ابراهیم گلستان در بیانیه ای او را روشنفکری توصیف کرد که قبل از موج نو به سینمای ایران روحی تازه داد. قرار است مراسم خاکسپاری ابراهیم گلستان به صورت خصوصی برگزار شود. رادیو فردا در سال 1397 مستندی درباره ابراهیم گلستان به نام ابراهیم گلستان نقطه سر خط منتشر کرد که بر مبنای گفتگوی مفصل میان او و محمد عبدی منتقد سینماست. حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز از تایید رأی متهمان بازداشت شده در پرونده روح الله عجمیان بسیجی کشته شده خبر داد. در این پرونده حمید قره‌حسن‌لو به 15 سال حبس نفی بلد محکوم شده است. احکام 10 سال حبس نفی بلد رضا آریا، حسین محمدی و مهدی محمدی از دیگر متهمان این پرونده نیز تایید شده است. محمد امین اخلاقی ساوج بلاغی، امین مهدی شکراللهی و فرزانه قره‌حسن‌لو هر کدام به 5 سال حبس نفی بلد و علی معظمی گودرزی نیز به 3 سال حبس نفی بلد محکوم شدند. محمد مهدی کرمی و محمد حسینی، 2 جوان معترض نیز در ارتباط با همین پرونده دیماه گذشته اعدام شدند. روح الله عجمیان یکی از نیروهای بسیج جمهوری اسلامی بود که در جریان سرکوب اعتراضات سراسری ایران در کرج حضور داشت. وبسایت بیدارزنی که اخبار مرتبط با فعالان حقوق زنان را دنبال می‌کند، روز چهارشنبه از وضعیت نامشخص فعالانی خبر داده که هفته گذشته در استان گیلان بازداشت شدند. این پایگاه خبری در گزارش خود به بازجویی شبانه بازداشت شدگان خارج از زندان لاکان رشت اشاره کرده و می‌افزاید بسیاری از بازداشت شدگان پس از اعزام به ساختمان اطلاعات در پایان روز به زندان لاکان باز نگشتند. بیدارزنی همچنین از نیاز 2 تن از بازداشت شدگان به داروهایشان خبر داده و می‌نویسد داروها به این 2 فعال حقوق زنان تحویل داده نشدند. و اما امروز اول شهریور ماه در ایران روز پزشک است. این روز همزمان با زادروز بو علی سینا و به پاس خدمات وی به علوم پزشکی و تجلیل از پزشکان روز پزشک نامگذاری شده. بیشتر مقامات حکومتی و دولتی پیام‌های تبریک به جامعه پزشکی ایران فرستادند و مراسم‌های ویژه‌ای در شهرهای مختلف ایران برگزار می‌شود. اما فراتر از این گونه پیام‌ها و مراسم ویژه، در چند سال گذشته موضوعی که به گفته مسئولین بهداشتی و دانشگاهی به چالشی بزرگ در جامعه پزشکی ایران تبدیل شده، مهاجرت پزشکان و کادر پزشکی به کشورهای همسایه و اروپا و کانادا و آمریکاست. به اذعان مقامات دولتی، روند مهاجرت در یکی دو سال اخیر سریع‌تر شده و عده زیادی از پزشکان متخصص در صدد خروج از ایران هستند. بنیامین صدر در گزارش و گفتگویی با دو پزشک به بررسی دلایل مهاجرت پزشکان از ایران پرداخته است.
خالی شدن ایران از پزشک و جراح جدی است. این را به تازگی محمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی، در کنگره سالیانه جراحان عمومی ایران بر زبان آورد. اما این تنها هشدار نیست. دو سه سال است که مدام می‌شنویم پزشکان و متخصصان ایرانی تمایل به کوچ دارند و موضوع مهاجرت آنها به خارج از کشور به شکل جدی‌تری از سوی مراجع نظام درمان ایران مطرح می‌شود. سپیده یکی از این پزشکان است که دو بار تجربه مهاجرت به یک کشور همسایه ایران و یک کشور اروپایی را دارد.
هر دو دفعه غبطه خوردم، ولی چه فایده که من اونجا امنیت ندارم که فرزندم رو مدرسه خوب بفرستم. وقتی که بچه من اونی که من مادر میخوام نشنوه بهش میگن، اونی که من میخوام تعلیم بدم نمیذارن. وقتی که شما توی سیستمای دیگه کار میکنیم، شرایط خیلی سخته، از این جهت که شما برای خود اتوریتی نداری، همیشه مجبوری به عنوان یک کارگر برای یک سیستم کار کنی. درآمدهایی که اونجا هست درسته که به نظر میرسه بالاتر از ایران باشه، ولی خب مخارج هم بالاتره، شرایط زندگی خب سخت‌تره، برای اینکه خب شما خانواده‌ت اونجا نیستن. چیزی که اونجا تجربه میکنین که خب آزادی اجتماعی داری و اون پولی که بهت قول داده شده سر وقت بهت میدن اون پولو.
آنچنان که رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ایران به تازگی اعلام کرده، در دو سال گذشته دست کم 10,000 تن پزشک متخصص از دانشکده‌های علوم پزشکی گواهی حسن انجام کار برای مهاجرت دریافت کردند و در سه سال گذشته هم بر اساس آمار رسمی حدود 16,000 پزشک از ایران مهاجرت کردند. فارغ از آمار مهاجرت پزشکان و دلایل شخصی یا صنفی آنها، پرورش آنها برای ایران هزینه داشته و رفتن آنها نیز برای کشور آسیب‌زاست. سپیده:
سالانه چندین متخصص دارن مهاجرت میکنن و اینا سرمایه‌های این مملکت هستن. شما میدونین که توی ایران معمولا درس خونترین بچه‌ها با بهترین رتبه ها پزشکی قبول میشن. خیلی هزینه میشه برای پزشک شدن. من خودم یادم میاد زمانی که مثلا دلار بود 350 تا 1 تومانی، استاد ما روز اولی که ما رفتیم دانشگاه به ما گفت که میدونین شما برای پزشک شدن تو 15 میلیون تومان هزینه میشه براتون، ولی نهایتا این نیروهای متخصص و تحصیل کرده پراکنده میشن میرن کشورهای دیگه. توی کشور به حدی ما کمبود پزشک پیدا خواهیم کرد که همین الان با وجودی که تعداد ظرفیت‌های تخصص رو بالا بردن، هیچ کس حاضر نیست تخصص‌های جراحی و بیهوشی رو بره و این خیلی فاجعه است. 5 سال دیگه، 10 سال دیگه ممکن نیاز باشه از خارج از کشور متخصص جراحی بیاریم.
در کوران گسترش و همگیری بیماری کرونا، خبر رسید که بسیاری از کشورها از جمله کشورهای منطقه برای تقویت کادر درمان خود پزشک می‌خواهند. امکان و چالشی تازه برای پزشکان جوان و با تجربه ایرانی که قصد مهاجرت داشتند. شهرام پزشک متخصصی است که کمتر از یک سال است از ایران مهاجرت کرده. او هم درباره انگیزه ها و تجربه شخصی خودش به رادیو فردا میگوید:
نگران از این بودم که آینده شغلی که در مورد کار بنده هست به شدت تحت شعاع مسائل حاشیه‌ای قرار گرفته بود و ما هر روز بیشتر از این نگران بودیم که چه اتفاقی برای رشته ما یا آینده کاریمون و امنیت شغلمون خواهد افتاد. و یکی از موارد زیادی که باعث شد بنده هم به این به فکر بیفتم، خب دلیل اولش دلیل اجتماعیش بود و دلیل دومش هم دلیل اقتصادیش بود.
پرسش دیگری که مطرح می‌شود آن است که تهی شدن گنجینه پزشکی ایران چه هزینه‌هایی را به نظام سلامت تحمیل می‌کند.
یکی از مواردی که خیلی خیلی نگران کننده است اینه که شما در نظر بگیرید که یک خونه خیلی خیلی عالی و مجللی یه دفعه به دلیل بحران‌های داخلی که داره، همون دلیل اقتصادی، دلیل اجتماعی که داره، یه دفعه تصمیم می‌گیره که تمام وسایل قیمتی خونه‌شو حراج بزنن. طبیعیه که اولین کسانی که مشتاق میشن از این حراج استفاده کنن و خبردار میشن همسایه‌هاش هستن و ما الان داریم میبینیم که تقریبا من میشه گفت 10 سال گذشته روندی که کشورهای خارجی به پزشکان ایرانی میخواستن کار بدن خیلی مشکل‌تر بود. الان در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، کشورهای مجاورمون، بستر کار همکاران پزشک و پرستار در اونجا بسیار بسیار تسهیل شده. کشورهای جهان اول هم انگلستان، کانادا، امریکا حتی و استرالیا روند گرفتن پزشکان خارجیشون رو به شدت تسهیل دارن میکنن.
فشار سنگین اقتصادی، فساد نظاممند مالی و اداری، محدودیت در کسب درآمد و فشار اجتماعی در کنار فضای سنگین کار در مراکز درمانی و دانشگاه‌ها به گفته سپیده پزشک عمومی از مهمترین دلایل مهاجرت پزشکان و کادر درمان است.
پزشکای جواب خب اغلب مجبورن توی بخشای دولتی یا خصوصی کار کنن و عملاً بیگاری بدن. قراردادهای 89 روزه باشون می‌بندن که بیمه‌شون نکنن. حتی پزشکای با سابقه تر هم همینطور، اگر پزشکی خودش رو بیمه نکنه بیمه درمانی نداره، بازنشستگی نداره. اصلا مریض باورشون نمیشه وقتی بهشون میگیم که ما خودمون بیمه نیستیم. ما خودمون باید خودمون بیمه کنیم از طریق تامین اجتماعی. مسئله بعدی این که پرداخت‌ها درست انجام نمیشه. وقتی بچه‌ها توی بخش دولتی کار میکنن تعداد بالای مریض میبینن و اصلا کارانه بهشون نمیدن، پرکیسا رو نمیدن، اصلا تو خیلی از کلینیک‌ها عملا هیچی بهشون پرداخت نمیکنن و بچه‌ها هیچ جایی ندارن، هیچ راهی ندارن برای شکایت. مسئله بعدی مسئله مالیات هستش. یکی از بالاترین مالیات‌ها رو پزشکا دارن میدن. برای پزشکای مسن‌تر به نظر میرسه که یکی امنیت شغلی هست و یکی اینکه الان به اندازه کافی ویزیت ها افزایش پیدا نکرده. یک زمانی بود که ویزیت یک پزشک متخصص یا پزشک عمومی به 20 دلار هم می‌رسید. الان اصلا اینطوری نیست، 2 دلاره. این که مردم ما توان پرداخت مالی ندارن درسته، ولی ما هم تو این جامعه داریم زندگی میکنیم. ما هم باید بخریم همه چیزو. و یه مسئله دیگه هم هست، این که خود همکارا برای زندگی بهتر، مثلا اینکه بچه‌هاشون بزرگ شدن و می‌بینن که تو ایران متأسفانه جای پیشرفت ندارن و آزادی ندارن، رفاه کافی ندارن، تصمیم می‌گیرن مهاجرت کنن. خیلی از همکارای من خانم دکترها بودن که به خاطر حجاب دستگیر شدن، حتی متخصص زنان بوده، تمام بیماراش زن بودن ولی ایشونو دستگیر کردن، بردن اطلاعات ازش بازجویی کردن، تعهد گرفتن، مطبشو پلم کردن. وقتی شما امنیت شغلی نداری مجبوری بری جای دیگه کار کنی و مطب تو، درآمد تو، خانواده تو، همه چی رها کنی بری.
و جدای از این، خدشه‌دار شدن جایگاه پزشکی به عنوان یک علم هم دلیل دیگری برای مهاجرت است، موضوعی که شهرام پزشک متخصص مطرح میکنه.
شما به راحتی تبلیغات نادرست مکرر مثلا در زمینه طب‌های سنتی، در زمینه طب‌های گیاهی، حتی در زمینه طب کلاسیک در اینترنت شما چیزهایی رو پیدا میکنید که واقعا جای تعجب و جای تأسف داره. نمونه شو هم در جریان همه‌گیری کووید شاهد بودیم. تعداد زیادی از کادر پزشکی هم از پرستار، بهیار، پزشکان به خاطر کرونا یا فوت کردن یا دچار معلولیت‌هایی شدن و به دلایل بسیار زیاد فاقد هر گونه حمایت یا ساپورتی بودن. این دلایل به دل سرد شدن از ادامه کار در سیستم پزشکی در ایران به شدت دامن.
اما مهاجرت کادر درمان تنها به پزشکان محدود نمی شود. در چند سال گذشته آمارهای رسمی منتشر شده از مهاجرت ماماها و پرستاران ایرانی هم حکایت دارد، به طوری که رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی در میانه های اردیبهشت امسال یعنی سال 1402 از مهاجرت بیش از 800 ماما در سال گذشته خبر داد. دبیر کل خانه پرستار هم بهمن ماه سال گذشته یعنی 1401 گفته بود ماهانه حدود 200 پرستار ایران را برای زندگی بهتر ترک می کنند و از کشور می روند.
گزارش بنیامین صدر در مورد مهاجرت پزشکان و کادر پزشکی رو شنیدید.
ما که نبودیم، رشته های سینما و مجسمه سازی رو از دفترچه کنکور حذف کردند. زمزمه های ساخت شهر حجاب در تهران و اصفهان، استخدام 15,000 نیروی ارزشی در دانشگاه ها. آقای مسئول، خوابگاه دخترانه زندان نیست.
خلاص.
وزیر نیرو اعلام کرد مردم کولرها رو تابستونا روشن نکنن، مصرف برقمون بیاد پایین. عجب. شما تو این چند روز چیا دیدید که بخواید برای ما تعریف کنید؟ چهارشنبه و پنجشنبه 1 و 2 شهریور با ایستگاه فردا همراه شما ایم از رادیو فردا.
بنابر اطلاعات دریافتی رادیو فردا، شرمین حبیبی همسر فریدون محمودی از کشته شدگان اعتراضات سال گذشته در سقز روز چهارشنبه با قرار وثیقه آزاد شده. به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونم که ما را دنبال میکنید. بخش بعدی خبرها فراموش نکنید که تا 45 دقیقه دیگر است.